السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. روزهای پایانی دو ماه عزاداری برای اهل بیت مظلوم پیامبر، اظهار ارادت، تبیین معارف دینی در خانه خدا. تقاضا میکنم به روان تابناک آخرین و بزرگترین فرستاده خدا و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. به روان پاک شهیدان، از شهیدان صدر اسلام تا به امروز، شهید عزیز قاسم سلیمانی، حسین همدانی، علمایی که ما را هدایت کردند، روح بلند حضرت امام خمینی هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. رحمت خدا به روح بلند شهید مطهری. مطهری میگوید موفق ترین انسان تاریخ حضرت محمد است. اللهم صل علی محمد. او شخصیتی است که توانست در یک زمان کوتاه بیشتر مردم دنیا را به آیین مسلمانی دعوت کند. کار خودش رو از 40 سالگی آغاز کرد. 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه. مشکلات فراوانی در مکه داشت. بدون پشتیبانی خارجی ها، بدون پشتیبانی سرمایه داران، فقط به خاطر تأیید الهی، به خاطر داشتن یک مکتب عقلانی، عاطفی، فطری، مردم به او گرایش پیدا کردند. مشرکان طعنه می زدند، مسخره می کردند، اهانت می کردند، سنگ می زدند، خاک می ریختند. اما جلوه اسلام هر روز با تلالو بیشتر می درخشید. حتی کار به جایی رسید که پیامبر احساس خطر کرد، جمعی از مسلمانان را به یک کشور دیگر فرستاد. مسلمانها را به دره کوهی بیرون ریختند. وسایل استراحت، وسایل پخت و پز، هیچ. این صورتهاشون رو روی سنگ‌های تیز کوهستان می‌گذاشتند، اما دست از اسلام بر نداشتند. تا اینکه آمدند به مدینه. 10 سال در مدینه، تقریباً 90 جنگ بر اونها تحمیل شد. روزی نمی‌شد که فتنه‌ای به پا نمی‌شد. اما پیامبر عزیز ما هر روز با پیشرفت جدید روبرو بود. آوازه اسلام خیلی زود به دور دست ها رسید. امپراتوران، پادشاهان، زمامداران پیام های پیامبر رو دریافت کردند. چطور شد پیامبر در این محیط نامساعد، یعنی حجاز، توانست یک بنایی را تأسیس کند که بماند؟ مطهری میگوید انقلابها یا از نظر وسعت محدودن، مثلا در یک شهری انقلاب شده، در یک کشوری انقلاب شده، در یک منطقه، یا از نظر زمان محدوده. یه انقلابی میشود، 1 دهه 2 دهه میگذره، آرام آرام صداش خاموش میشه، چراغش بی فروغ میشه. اما انقلاب پیامبر اسلام دهه های بعد، صده های بعد همچنان پیش می تازد. امروز با آماری که آمریکایی ها می دهند، با آماری که انگلیسی ها می دهند که ما بدبین هستیم به اون آمار، اعلام میکنن جمعیت مسلمان ها چیزی به 2 میلیارد نمونده، نزدیک 2 میلیارد. پروفسور مولانا که همه شما میشناسید، این استاد ایرانی دانشگاه های امریکا و کانادا، او میگوید چند دهه هست که آمریکایی ها پرهیز میکنن که جمعیت خودشون رو به تفکیک ادیان اعلام کنند. الان شما آمار نمیدید، چند تا مسیحی، چند تا مسلمان، یه حراسی پشتش هست. اسلام عزیز یعنی این دینی که پیامبر عزیز ما بنیان گذاری کرد، هم از نظر وسعت جغرافیایی، هم از نظر عمق تاریخی. الان 1400 سال گذشته، گرایش به اسلام همچنان پرشتاب است. حالا این پیامبر روزهای پایانی عمرش فرا رسیده. قرآن او را به عنوان شخصیتی مهربان، دو صفت هست خدا برای خودش پشت سر هم آورده، رؤوف رحیم، این دو صفت رو برای پیامبر اسلام آورده. و ما ارسلناک الا رحمتا، تو را نفرستادم مگر برای رحمت. آخرین روزهای عمر پیامبر است. پیامبر عزیز ما از روی مهری که به امت دارد، از روی دلسوزی و خیرخواهی، در این روزهای آخر پی در پی مسلمانها را جمع می کند، برای اونها سخن می گوید. سخنان پیامبر در این روزهای آخر چیست؟ بخشی وصیت ها، سفارش ها، بخشی نگرانی ها، دلواپسی ها. من یه وقتی گردآوری کردم اینها رو، یه بحثی درست کردم تحت عنوان نگرانی های پیامبر از آینده امت اسلامی. اون نگرانی ها بیش از 40 تا هست. به عدد بخوام بگیم، یعنی پیامبر عزیز ما بیش از 40 تا نگرانی داشته. این 40 تا رو وقتی کنار هم میگذاریم، بیشترینش درباره 2 موضوعه. 1. کتاب خدا. این کتابی که آیاتش طی 23 سال نازل شده، سعادت بخش است، رشد آفرین است، راه گشاست. بیشترین سفارش پیامبر، بیشترین نگرانی پیامبر راجع به قرآن است. مسلمان ها از قرآن دست بر ندارید. قرآن بخوانید، قرآن گوش کنید، قرآن را بفهمید، به قرآن عمل کنید، قرآن را به دیگران بیاموزید، به شفاعت قرآن چشم بدوزید. و دلواپسی هاشو اینطوری اعلام میکرد، دلواپس هم یه روزگاری برسد ظاهر قرآن قشنگ باشه، یعنی با کاغذ گلاسه رنگی، با جلد چرمی، بگذارن تو اون جعبه هایی که شیرازی ها درست میکنن، چی اسمشه؟ آره، بعد عروس و داماد همراه خودشون بیارن، کی درشو و قفلم داره، یه قفل کوچولویی داره، کی وا میکنن؟ وقتی که عروس یا داماد بمیره، یعنی 50 سال بعد. مثلا مرد خانه مرده، میگن خب قرآن کو، میخوام براش قرآن بخونم. قرآن تو اون جعبه است، جعبم کلیدش معلوم نیست کجاست، با یه پیچگوشتی. ها این قصه داره که قرآن به این روز بیفته. یا نه، پیغمبر نگرانیش رو اینطوری اعلام میکنه، دلواپس هم همه مشغول موسیقی قرآن بشوند. صوت حسن خیلی خوبه، صدای خوب خود پیغمبر سفارش کرده، اصلا قرائت پیامبر فوق العاده بوده. اما نه اینکه مسلمان ها محو صدا بشن، از مفاهیم، از معارف فاصله بگیرن. قرآن دومین سفارش پیامبر، دومین دلواپسی و نگرانی پیامبر موضوع رهبری است. رهبری به قول شهید بهشتی در شیعه، رهبری دو معنا دارد، یکی راه نمایی یعنی راه اینجاست، یکی راهبری یعنی یک کسی بیاد امت را برساند به مقصد. من این مثال رو قبلا هم تو این مسجد زدم. گاهی وقتا بعضی از دوستان هم تو مثلا قبل از نماز، یعنی چقدر صفا داره این رفتن به کوه، چند جلسه هی تعریف میکنه این کوه پیمایی چقدر خوبه، منم حواسم میشه ولی بلد نیستم. میپرسم مثلا آقای رستمی این کوه رو از کجا باید رفت؟ ایشون هم میگه کار نداره، خونتون کجاست؟ ما مثلا 17 شهری برسیم. ماشین داری؟ از اونجا بیا تجریش و از تجریش هم برو دربند و از اونجا هم ماشینتو پارک کن و یه وسیلهی داره، اگر حال نداری پول بده با اون وسیله برو، اگر نمیخوای پیاده بری بعد میری تا میرسی به یه قهوه خونه، اونجا سراحیه، بعد سمت راست چه قلهی میخوای بری؟ به این میگوییم راه نمایی. یعنی یه قلم و کاغذ رو میاره رو صفحه راه نمایی میکند مرا. راهبری چیه؟ اصلا ایشون میگه روز جمعه بیا خودم ببرمت. روز جمعه اصلا بیا خودم ببرمت. اصطلاحاً میگوین هدایت دو جوره، یکی ارائه طریق یعنی نشان دادن آدرس، به این میگوییم هدایت. دوم عربیش اینه ایصال الالمطلوب، یعنی دستم را بگیرد و به مقصد، که این ضریب خطاش خیلی کمه، مطمئنم به مقصد اشتباهی نیامدم. پیامبر عزیز ما دلواپسه، یکی برای قرآن کتاب خدا، معارفی که از جهان غیب آمده، خدایی که انسان را میشناسد، جهان را میشناسد، آینده را میشناسد، گذشته را میشناسد، خیرخواه انسان است، سعادت بشر را میدان، این کتابه. پیغمبر برای این کتاب دلواپسه. این کتاب مفسر لازم داره، توضیح دهنده لازم دارد، مبین لازم دارد. کاری که پس از پیامبر شد این شد که قرآن را از مفسرانش جدا کردن. یعنی این دو ثقلی، ثقل یعنی چیز فوق العاده ارزشمند، این دو چیز ارزشمند را که پیامبر همیشه با هم می‌فرمود تا حوض کوثرم با همند، اینو مخالفین با نقشه با برنامه از هم جدا کردن. یه شعاری پس از پیامبر سر زبان‌ها افتاد، اون شعار این بود قرآن برای ما بس است. عربیش اینه حسبنا کتاب الله. خب این آیه رو توضیحش رو از کی بپرسیم؟ تا زمانی که پیامبر بود خداوند تبیین و تفسیر قرآن را بر عهده پیامبر گذاشته، پس از پیامبر چه؟ این رو قیچی کردند. بعد رفتن سراغ چاپ قرآن، رفتن سراغ حفظ قرآن، رفتن سراغ روخانی قرآن. ما در این فرازی که امشب رسیدیم سلام می دهیم به ائمه با این جمله حملت کتاب الله. ای امامان معصوم، شمایی که حاملان کتاب خداست. حامل یعنی چی؟ حامل به فارسی یعنی حمل کننده. چی رو حمل میکنه؟ مثلا یه نفر یه برادری قرآن داره میخونه، نماز برپا میشه، این قرآن رو بر میداره میره تو اون قفسه میذاره، این یه معنای حامله، یعنی قرآن رو داره. آیا وقتی ما میگیم امام رضا حامل قرآن است منظورمون اینه؟ یعنی امام رضا یه قرآنی رو ورداشته دو سه قدم اونورتر یا نه؟ منظور فیزیک قرآن، اوراق قرآن نیست. شما اهل بیت حامل پیام‌های قرآن، مفاهیم قرآن، تفاسیر قرآن هستید. ما یه جای مطمئن‌تر از شما رو سراغ نداریم که این کتاب را همان گونه که پیامبر معنا می‌کرد معنا کند. حالا با این مقدمه مقداری که من وقت دارم می‌خوام امشب رو در این مسجد درباره اهمیت و عظمت قرآن صحبت کنم. نمیرسم، شاید ده شبم کم باشه، ولی به اندازه‌ای که میرسم از روی این کتاب میخوام بخونم. نام کتاب هست شناخت قرآن، گامی به سوی تفسیر، از حاجی آقای قرائتی است. دو سه صفحه اول این کتاب رو به این قصد میخوام بخونم که شما برادران و خواهران این مسجد رو ترک کردید، یه تصمیمی بگیرید، یه تصمیمی بگیرید. امیرالمؤمنین فرمود از حقهایی که فرزندان به گردن پدر و مادر دارن اینه که این پدر این مادر قرآن را به فرزندش بیاموزد. امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه برای فرزندش می نویسد من نشستم فکر کردم، تو الان نوجوانی، بهترین کاری که باید برای تو بکنم چیه؟ دیدم این کاره، تو را با خدا پیوند بزنم. چگونه؟ از طریق کتاب خدا، از طریق قرآن. اینه که امشب وقتی ما این مسجد رو ترک میکنیم با این فراز زیارت جامعه از اینجا شروع کردیم شب اول، السلام علی محال معرفت الله. شب دوم گفتیم کی یادشه؟ و مساکن برکت الله. شب سوم گفتیم یا امام زمان، ما گفتیم سال آیندهم یادتون خواهد بود، و معادن حکمت الله و حفظت سر الله. اینو دیشب گفتیم، امشب این رو میخوام بگیم و حملت کتاب الله، یعنی معنای کتاب خدا تو سینه شماست. ما از موسی بن جعفر باید بپرسیم این آیه منش، البته خودمون هم ترجمه اون آیه رو در حد کوتاه میفهمیم، ولی امام معصوم به ما فرموده آیه های کتاب خدا لایه های مفهومی متعدد دارد. بعضی از آیه ها 7 لایه، 10 لایه، 70 آیه. یک کسی که به این کتاب آشنا هست او باید برای ما معنا کند. حالا با این مقدمه و با صلوات شما میخوام شروع کنیم. قرآن چه کتابی است؟ از خود قرآن میخوام استفاده کنیم. کتابی است که معلمش خداست. الرحمن علم القرآن. واسطه اش جبرئیل است. خدا میلیاردها فرشته داره. اون بالاترین، با فضیلت‌ترین فرشته جبرئیله. او این کتاب رو آورده. نزل به روح الامین، یکی از اسمهای دیگر جبرئیل روح الامین. فرودگاهش قلب مبارک پیامبر است. نزله علی قلبک. مخاطبش همه بشریت. ذکر للعالمین، همه انسان‌ها تا پایان عالم مخاطب قرآن هستند. بدون هیچ کجی، غیر زی اوج، اوج یعنی کجی، نه کجی انحراف تو این کتاب نیست. بدون ناهم آهنگی، لوجدو فیه اختلافن کثیرا، اگر این کتاب از طرف کسی غیر از خدا بود اختلافات بسیاری ناهماهنگی هایی درش می دیدن. کتابیست که جهانی خواهد شد، بر همه ادیان غالب خواهد شد. لیظهره علی الدین کله، این کتاب که تنها کتاب آسمانی است که از تحریف مسون میماند. انا له لحافظون، ما که خدا هستیم مواظبیم کسی به این کتاب دست برد نزند، کم نکند، اضافه نکند. کتاب برهان، برهان من ربکم، کتاب موعظه. قد جاءتكم موعظة من ربكم، یعنی خدای مهربان پند داده بندگانش را. کتاب مبارک، و هذا کتاب انزلناه مبارک، کتاب قصه. ما آدم ها قصه خیلی دوست داریم، از بچه کودکستانی تا استاد دانشگاه قصه رو دوست داره. خداوند نیمی از این کتاب را با قصه ها آورد، یعنی 3000 آیه قرآن قصه هست. نحنو نقص علیک نبأهم بالحق، ما قصه گو هستیم، قصه های هدفمند. این کتاب کتابیست امید بخش. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کتاب هویت بخش. در سوره مائده می‌خوانیم که اگر شما کتاب خدا را اقامه نکنید هیچ ارزشی ندارید، هویت شما به انس شما با قرآن است. کتابی که به پرسش ها پاسخ می‌دهد، آیات للسائلین، پاسخ‌هایی است به پرسشگران. کتاب تذکر، فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، ای پیامبر تذکر بده دیگران را به وسیله قرآن. کتاب تاریخ، تلک من انباء الغیب نوحیها الک، تاریخ 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، 6000 سال قبل در قرآن هست. کتاب رشد، یهدی الی الرشد. قرآن یکی از اسمهاش عظیم است، ما باید این کتاب را تعظیم کنیم. یکی از اسمهای قرآن کریم است، ما باید این کتاب را تکریم کنیم. یکی از اسمهای این کتاب مجید است، ما باید این کتاب را تمجید کنیم. امام رضا علیه السلام فرمود، میدونید چرا به ما دستور دادن تو نمازامون قرآن بخوانیم؟ الان ما واجب است در هر نمازی سوره حمد را در رکعتهای اول و دوم و به جز سوره حمد یه سوره به انتخاب خودمون. امام رضا علیه السلام فرمود، امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا، تا قرآن از زندگی ها کنار گذاشته نشه، قرآن تو صحنه باشه. الان من افتخار خدمت داشتم سالها در وزارت آموزش پرورش. خب ما بچه هامون کتاب قرآن دارن، یه وقتی از سال دوم ابتدایی تا سال 12 هم، الان از سال اول هم قرآن دارن، ولی خروجیش راضی کننده نیست، قانع کننده. یعنی بچه من، بچه شما 12 سال قرآن میخونه، بعد دانشگاه قبول میشه. تحقیقاتی که انجام شده دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی، اینا نخبه های دانش آموزان هستن. لب در دانشگاه یک کسی قرآن رو اتفاقی باز کرده، از این دانشجو پرسیده بخون. باعث شرمندگی ماست. این تازه اولین پله انس ما با قرآنه. بگیم ترجمه کن یا یه توضیحی بده. چندین حدیث در کتاب وسائل الشیعه آمده که قرآن در روز قیامت به شکل فرشته ای می شود. ما هم به صف ایستاده ایم تا حساب کتاب خودمون رو پس بدیم. اون فرشته میاد از یکی یکی ما این سؤال را می پرسد. تو برای من چه کردی؟ خب ما هم جواب نداریم. وقتی جواب دادیم از بعضی شفاعت، از بعضی شما بفرمایید. بلندتر. آقایان، خانم ها، به نظر شما اگر فردا قیامت بشه ما جزء شفاعتی ها خواهیم بود یا شکایتی ها؟ من قبلنم گفتم، یه بار دیگه این رو میگم. پدر مادرایی که دانش آموز دارند گهگاهی به مدرسه سر میزنن، درباره درس بچه‌هاشون میپرسن. بیشترم مادرها میرن، پدرها که دیگه گرفتارند و سر کارا. حالا این مادرها رو حساب کنیم. مادرها آمده مدرسه، ناظم مدرسه یا مدیر میگه بفرمایید حاج خانم. میگه که خانم معلم یا آقای معلم، من اومدم راجع به درس بچه‌هام سوال بپرسم. شما فکر میکنید چه درسی رو سوال میکنه؟ بارش الله ریاضی؟ یعنی از 100 تا 99 تا ریاضی. نمیدونم این خارجی ها از 80 سال 90 سال قبل این ریاضی رو چه کردن تو ذهن ایرانی ها. بعد از ریاضی زبان، علوم، فارسی هم کم البته، شیمی. یعنی تو 1000 تا مادر یکی هم نمیپرسه درس قرآن بچه‌م چی شده. معلمم چه میکنه؟ به همه نمره 20 میده. معلم چه میکنه؟ میگه آبروم میریزه اگه بخوام واقعیتشو نمره بدم. یا نه، یه خبر تلخ دیگر، یه خبر تلخ دیگر. یواش میگم که ضبط نشه. خود معلم هم نمیتونه قرآن بخونه. تقریبا معلمان قرآن 20 مدرسه را جمع کرده بودن من براشون صحبت بکنم. وقتی یه مقداری من با حرارت و گریه کردم و مثلا 20 تا معلم بودن، 8 تاشون گفتن آقا سید، خود ما بلد نیستیم قرآن رو. من ساعت قرآن پول میدم، یکی دیگه به جام میاد. این چی میشه این قصه؟ این تازه ساده ترین مطلبه، یعنی روخانی. تو همین گرفتاریم. حالا بگیم تقصیر کیه؟ مثل همین قصه حجاب دیگه. این آقا سید یه کلیپ فرستاده، شاید شما هم دیدید، میگه 27 تا نهاد و وزارتخونه مسئولیت داشتن برای حجاب که کاری بکنن. مثلا یکیش وزارت آموزش پرورش، یکیش سازمان صدا و سیما، یکیش حوزه علمیه، یکی دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، وزارت. اون دوتای آخری 25 تا از این 27 تا اثباتیه، یعنی یه کاری باید بکنن. دو تاشون، یکی قوه قضاییه است، یکی نیروی انتظامی. تا یه مشکلی برای حجاب پیش میاد همه نگاه ها میره، نگاه باید بره به سمت وزارت آموزش پرورش. این وزرا باید بیان جواب بدن. آیا اون مسئولیت تعریف شده که قانون داره، قانون مجلس داره، شورای انقلاب داره، هیئت وزیران داره، اینا انجام دادن کارشون رو؟ حالا همه قرآن، پدر مادرها، ما پدر مادریم دیگه، پدر مادرها مسئولیتشون رو انجام دادند؟ پیغمبر فرمود یه روزگاری میاد که همه امر به معروف و نهی از منکر رو گردن هم میندازند، منتظر قهر خدا باشن. ما هممون باید این کتاب الهی که بیشترین سفارش پیامبر و بیشترین دلواپسیش در روزهای آخر برای قرآن بوده، یه کاری بکنیم برای قرآن. پیغمبر فرمود اگر زندگی سعادتمندان را میخواهید، اگر مرگی شبیه مرگ شهیدان را میخواهید، اگر نجات در روز حسرت را میخواهید، اگر خونکی در روز سوزان را میخواهید، اگر هدایت در روز گمراهی را میخواهید، فدرس القرآن، فدرس القرآن، برید دنبال درس قرآن، همه ابعادش، از روخانی و زیباخانی و حفظ و ترجمه و مفاهیم و عمل و همه قرآن را. پیغمبر فرمود اگر سیاهی فتنه ها فضای جامعه شما را تاریک کرد، سیاهی فتنه ها فضای، الان در کشور ما چند روز فتنه ای به پا شده، چی میخواد جمع بکنه؟ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. خب زمان من تمام شد، حرفام همین دو صفحه از این کتاب رو خوندم، خیلی چیزی میخواستم بگم. حالا تفسیر این کتاب رو از کی بپرسیم؟ از امیرالمؤمنین؟ اصلا مقاله هایی نوشته شده، آیه هایی که در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین به کار برده، خود امام حسین علیه السلام از نقطه حرکت آیه قرآن میخواند، میخواست بره فرمانداری مدینه، آیه قرآن میخواند، از مدینه میخواست بیاد بیرون، آیه قرآن میخواند، در راه آیه قرآن میخوانه، وارد مکه میشه آیه قرآن میخوانه، در جلسات با سیاسیون آیه قرآن میخونه، تا کربلا آیه قرآن میخوانه، روز عاشورا چقدر تو خطبه هاش قرآن خوانده. و پس از شهادتش بر سر نی، و چه پیامی داره؟ آیه قرآن میخوانه. بیام هزینه کنیم، خرج کنیم برای قرآن. امام صادق علیه السلام در تفسیر سوره یوسف، امام صادق علیه السلام در تفسیر سوره یوسف، اونجایی که رسیده به این که یعقوب نبی در فراق یوسف چشمانش سفید شد، امام صادق علیه السلام اینجا فرموده جدم علی ابن الحسین چقدر گریه میکرد. بریم مدینه امشب، مدینه، چهار قبر بیچراغ، قبرهایی که مرقد اونها میتواند پایگاه دعوت به یکتاپرستی باشد، بیچراغ. یا ابل حسن یا علی ابن الحسین ایها السجاد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفق لنا. یه بارم برای حاجات دیگران بگیم. یا وجیهن من دالله اشفق لنا. امام باقر فرمود خیلی پیش می آمد در خانه ما سفره غذا که پهن می شد، همین که چشمان پدرم به آب به غذا می افتاد عشق می کرد، همه ما گریه می کردیم، آب می دید گریه می کرد، طفل می دید عشق می ریخت، جوان می دید به یاد علی اکبر می افتاد، خرابه می دید به یاد شام می افتاد، از بازار گذر می کرد پرسید ای مرد قسام آیا به این گوسفند آب نوشانده ای یا نه؟ عرض داشت بله آقا این رسم مسلمانی. یه وقتی سید سجاد سر به دیوار گذارد های های گریه میکنه، فرمود مرد قذاب نبودی کربلا، عزیزان ما را بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن، همه صدا بزنیم یا حسین یا حسین یا حسین. به مظلومی